گفتاورد، اولین مناظری اقتصادی رادیو تهران.
به نام خدای مهربان. سلام مردم عزیز، روزتون بخیر. بنده ارادتمند شما محمد حسین امیدی هستم. خیلی خوشحالم که به تاریخ 17 دی 1402 در گفتاورد رادیو تهران در یک مناظره اقتصادی دوباره میتونم همراهتون باشم به نمایندگی از همکاران محترمم، تهیه کننده حسین فهیمی پور و صدا بردار امروز هادی ابوالفضل. احتمالاً شما هم مثل من تجربه کردین گاهی وقتا قیمت‌ها رو مقایسه می‌کنید، قیمت یک کالای ایرانی که در همین آب و خاک تولید شده، مثلا یک یخچال فریزر ایرانی، و بعد می‌رید مقایسه می‌کنید با یک برند مطرح خارجی حتی یه وقتایی، و می‌بینید که ایرانیه یه مقداری حتی ممکنه قیمتش بالاتر باشه از اون، یا اینکه اون انتظاری که شما دارین که خیلی اختلاف قیمت داشته باشن و کالای ایرانی بسیار ارزان تر باشه، خب میبینید که اتفاق نیفتاده و ممکنه براتون سوال بشه که چرا؟ مگه ما در داخل کشور وقتی یک کالایی رو تولید میکنیم نباید قیمت تمام شدهش برامون کمتر باشه و در مقایسه با اون نمونه خارجی ارزان تر در نهایت به دست مردم برسه؟ گاهی وقتی این اتفاق نمیفته. چرا؟ میخوایم راجبش حرف بزنیم در این برنامه گفتاورد. تولید کننده ها خیلی هاشون میگن آقا درسته ما در داخل کشور داریم تولید میکنیم، ولی وقتی میخواییم مواد اولیه یه صنعتمون رو فراهم بکنیم به سختی به دست ما میرسه و تو یه وقتایی خیلی گران برامون تمام میشه. گاهی وقتا میگن مواد اولیهی که برای صنعت نیاز داریم وارداتیه و ارز مورد نیازم براشون به سختی تامین میشه یا ارز گرانی به دست ما میرسه. خلاصه دلایل مختلفی رو عنوان میکنن برای اینکه در نهایت هزینه تولیدشون میره بالاتر. یکیش همون مواد خام مورد نیاز صنعته، موضوعی که میخوایم به طور ویژه در این برنامه گفتاورد بهش بپردازیم. از وزارت صمت بناست نماینده ما رو همراهی کنن. منتظر آقای سیجانی مدیر کل صمت استان تهران هستیم. مهمان تلفنی ما بناست آقای صبحانی رئیس انجمن فولاد ایران باشن و در استودیو جناب آقای سعید رضوانی عضو هیئت مدیره تولید کنندگان لوازم خانگی، یا بهتر بگم انجمن تولید کنندگان لوازم خانگی، همراهیمون میکنن. شما مردم عزیز هم از طریق سامانه پیام کوتاه ما به شماره 3094 لطفاً با همون در ارتباط باشید. همون موضوعی که ابتدا بهش اشاره کردم، اگه تجربه‌ای در موردش دارید خیلی خوبه شما هم مطرح بکنین. یه کالای ایرانی خریداری کردین و بعد مقایسه کردین با نمونه خارجی، دیدید خارجیه چرا ارزان‌تره. یه دوستی تو میگفت تازگی ها رفتم یه ماشین ظرفشویی خریدم، یک برند آلمانی، و بعد مقایسه میکرد با یک برند ایرانی، آلمانیه از ایرانیه ارزان‌تر بود، براش بسیار سوال برانگیز شده بود. همونطور که عرض کردم مهمانان مختلفی در برنامه ما رو همراهی میکنن، یکیشون جناب آقای صبحانی، رئیس انجمن فولاد ایران، که به صورت تلفنی همراهمون هستن. آقای صبحانی سلام به شما، خیلی خوش آمدید به گفت‌آورد.
منم سلام هستم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
ارادتمندم، خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم. یکی از مواد خام مورد نیاز صنعت که خیلی هم پرکاربرد هست در صنایع گوناگون فولاده، و ما در کشور خب فولاد رو تولید میکنیم، صادرات فولاد هم داریم. خیلی وقتا میبینیم که تولید کنندگان گلایه میکنن از قیمت فولاد، بعضی ها یه وقتایی حتی میگن که خیلی گران داره به پای ما در میاد در نهایت فولاد ایران. میشه یه توضیح بدین در این رابطه؟ آیا فولاد ما فولاد گرانیه؟ آیا وقتی که به دست به تولید کننده میرسد در یک چرخه‌ای قرار میگیره که قیمتش در نهایت اونی میشه که نباید، یا اینکه اگه توضیح دیگه لازم است خوشحال میشیم بشنویم؟
بله، فولاد ما اتفاقا گرون نیست، چون وقتی صحبت از گرون ارزونه میکنیم باید این برچه مبنی، یعنی با چه پارامترهایی میسنجیم میگیم گرونه یا ارزونه. اگر در مقایسه با قیمت ها توی بازار جهانی و صادرات بخوایم مقایسه بکنیم، خب ارز اگر دلار مثلا 5000 تومان مبنا قرار بودیم، خیلی فولاد ما خیلی ارزون تره، ولی خب نرخ دلاری که مثلا در سیستم نیما تا چند ماه پیش 28000 تومان بود، 28500 بود، و الان بود 38200 تومان هست. با این مبنا بسنجیم تقریبا برابری میکنه. بنابراین تابع نرخ ارز اگر بخوایم با بازار جهانی مقایسه کنیم. اگر بخوایم با داخل مقایسه بکنیم، خب بالاخره فولاد هم مثل هر کالای تولیدی دیگه یه قیمت تموم شده داره که مشتمل بر اجزای مختلفی هست، بس انرژی هست، گاز، برق، آب، حمل و نقل و مواد اولیه و حقوق و دستمزد کارگر.
بله.
خب شما اگر در چند سال گذشته، حتی خیلی دورم یکی دو سال گذشته، افزایش هایی که خود بخش دولت به انرژی داده، گاز که خود دو سه ماه پیش یه مرتبه دو برابر شد، برق که طی سال ممکنه چندی بار افزایش پیدا بکنه، و حمل و نقل که باز مثلا سال گذشته سه بار افزایش پیدا کرد، همه اینا که ببینید، خب اون بخش خدماتی که در واقع بخش عمده ای از قیمت تموم شده است و توسط دولت تامین میشه، خب اینا افزایشیه. حقوق دستمزد بالاخره هر سال داره افزایش خودش رو میگیره. افزایش نرخ فولاد را در 3-4 سال آینده اگر منحنیشه بکشید با این افزایشات جز جز قیمت تموم شده، این که خیلی روشی نکرده متناسب با اون افزایش هایی که توی قیمت تموم شده پیدایی. چه اتفاقی افتاده؟ حاشیه سود تولید کننده هی کوچکتر 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 شده،
تولید کننده فولاد.
بله بله. این یه بحثه. یه بحثه که باز اگر نقش این رو در قیمت تموم شده محصولات ببینید، از لوازم خانه بالاخره فولاد کجا مصرف شه، یا در ساختمانه به صورت میلگرد و تیراهن، یا به صورت ورق در لوازم خانگی، در صنعت لوله سازی، در صنعت خودرو سازی، اینها باز رشد اونها را که نگاه میکنید که تقریبا سهمی از هزینه تموم شدهشون فولاده، میبینیم باز رشد اونها خیلی بیشتر از رشد قیمت فولادیه. اینه که اگر نسبی مقایسه بکنیم توجیهات هست روش.
خب در مورد قیمت تمام شده فولاد صحبت کردین و اشاره کردین به قیمت جهانی و قیمت داخل. این دوتا قیمت با هم دیگه متفاوته. الان تولید کننده داخلی ما آیا با قیمت جهانی میخره از تولید کننده فولاد، یا اینکه خیر پایین تر از قیمت جهانی، یا اینکه نه بالاتر از قیمت جهانی؟
الان تقریبا تقریبا داره رو حول و حوش قیمت جهانی با همین نرخ ارزی که توی نیمه بعد عرضه بکنه صادر کننده. یعنی برای تولید کننده روز تقریبا این که داخل بفروشه یا صادر بکنه خیلی تفاوتی نداره، ولی بعض وقتا داخل به دلیل رکود و نبودن تقاضا قیمت ریزش میکنه، حتی میاد پایین. بعض وقتا روی کالای خاص ممکنه به دلیل کمبود یا شرایط خاص تقاضا زیادتر از عرضه یه کمی هم بره بالا، ولی حول و حوش همون رقم با نرخ ارز دولتی برابری میکنه.
خب اون قیمت تمام شده ای که بهش اشاره کردین، گاهی وقتا مثلا به دلیل افزایش قیمت حامل های انرژی ممکنه بره بالاتر، به خاطر افزایش حقوق ممکنه بره بالاتر، اون رو باید اضافه کنیم به قیمت جهانی دیگه، درسته؟
نه، این قیمت تمام شده که قیمت فروش رو هست، قیمت فروشی که همه اینها درونش هست، قیمت فروشی که توی بورس مثلا عرضه میشه کالا و قیمت میخوره در مقصد با بازار جهانی با همین نرخ نیما که عرض نیمایی که حدود الان 38 تومن 39 تومن هست تقریبا برابری میکنه.
خب مگه هزینه تولید فولاد در ایران با هزینه مثلا تولید فولاد مثلا در ژاپن یکسانه؟
نه، ایران خیلی هزینه بیشتری میده، علی رغم این که تصور میکنم که مثلا ما انرژی داخلی داریم، نمیدونم گاز و برق در ایران ارزون هست یا سنگ آهن داخلی هست، ولی اتفاقاتی میفته که فولاد ما رو در مقایسه با اون رقبای خارجی، اون مثلا کره، چین حالا مثلا بزرگترین تولید کننده است دیگه، یکیش مثلا هزینه مالی هست، قیمت تموم شده پول برای تولید کننده، خب باید بره سرمایه در گردش وام بگیره دیگه.
خب
امروز وام دیگه زیر 26% نیست بهرش، در حالی که خب در چین تولید کننده چینی ژاپنی اصلا همچین رقم هایی رو پرداخت نمیکنه. یکی بهره‌وری نیروی کار هست که به دلیل افزایش نیرو و به هر حال بیشتر صنایع فولاد ما صنایع بزرگی هستن که دولتی بودن خصوصی شدن، الان به نوعی نیمه دولتی هستن و ایجاد اشتغال ازشون انتظار هست که کمک بکنن، یعنی نیروی مازاد بر نیاز واقعی. و الان واحدهای بزرگی ما که نگاه کنیم تقریبا در مقایسه با واحدهای مشابهشون در چین و ژاپن و این طرف و کره و اینها که بخوایم مقایسه بکنیم بیش از دو برابر نیروی کار دارن.
عجب، ولی خب اونا دستمزد کارگراشون هم خیلی بالاتر از ماست دیگه.
خب بالاخره دو برابر نیرو الان خب هم نسبتاً در صنایع فولاد خوب پرداخت شده، برای سری اوورهدهایی که بهش تعلق میگیره، قرار فقط حقوق نیست، از هزینه ترابری، حمل و نقل در واقع این نیروها به کار، ایازه‌ها به این نیروها، خوراکشون و هزینه های به مناسبت های مختلف در واقع کار فرما پرداخت میکنن، بخش یا سهم هزینه و دستمزد در قیمت تموم شده کمتر از رقبا نیست. یکی بحث همون هزینه های مالی هست، یکی پراکندگی واحد های فولاد ماست. در دنیا اکثر واحدهای بزرگ لب آب هستن،
بله،
حتی اگر سنگ آهن رو وارد بکنن یا داشته باشن یا زغال سنگ وارد کنن یا داشته باشن، برای صادرات دیگه هزینه حمل و نقل جاده ای حداقل ندارن، در نوع کارخونه ها بندر توی کارخونه هست، اسکله توی خود کارخونه هست، در حاشیه کارخونه هست، تولید میکنه بار میکنه میره کن. چقدر باید اینجا در ایران هزینه به بنزای جاده ای هم سنگینه برای هم رسوندن مواد اولیه به کارخونه، حالا چه ریلی باشه چه جاده ای، یا برای انتقال تولیدشون به مرزها.
در مجموع قیمت تمام شده فولاد برای تولید کننده ایرانی گرانتر از تولید کننده خارج از کشوره، ولی خب با همون قیمت جهانی مجازید که بفروشید و بیشتر از اون امکان پذیر نیست.
یکی که باید اشاره بکنم به دلیل نرخ در واقع همین هزینه های مالی و سود های بانکی که میدن، شما الان اروپا مثلا 2% سود میده، حتی اگه سپرده نکنی، اگه جاری باشه که کسر هم میکنه بابت نگهداری پول. خب سرمایه گذاری که میره توی صنعت فولاد مثلا اروپا سرمایه گذاری میکنه، چون بهره بانکی دو
آقای صبحانی، خب ارتباطمون قطع شد با آقای صبحانی. آقای رضوانی عزیز، عضو هیئت مدیره تولید کنندگان انجمن لوازم خانگی، در استودیو ما رو همراهی میکنن. تا اینجایی که آقای
سبحانی صحبت کردم به نظر مقدمه بدی نبود برای گشودن بحث با ایشون. سلام عرض میکنم به شما آقای رضوانی.
سلام و درود بر شما و شنوندگان عزیزمون.
ارادتمندم. خب نماینده یکی از مهمترین تولید کنندگان در کشور هستید، تولید کنندگان لوازم خانگی و به هر حال ابزاری که مردم بسیار باهاش سر و کار دارن و تغییر قیمتش هم خیلی به چشم میاد همیشه. برخی معتقدن که لوازم خانگی یه وقتایی در کشور ما تولیدش گران تمام میشه به طور کلی با توجه به حالا مسائلی که وجود داره و مسائلی که وجود داره و همین باعث میشه که قیمت تمام شده در نهایت گاهی وقتا در مقایسه با نمونهای خارجی بالاتر باشه یا اینکه اونقدری که مردم انتظار دارن پایین تر نباشه و خیلی وقتا اینو به هر حال متصل میدونن به مواد اولیه مورد نیاز برای تولید. یکی از مهمتریناش تو فولاد هستش. راجع به فولاد آقای صبحانی صحبت کردن، شما هم شنیدید، نکته‌ای دارید در این خصوص؟
بله، به حضورتون عرض کنم که در خصوص فولاد من اول عرض بکنم، ما سنگ آهن داریم، انرژی ارزان داریم، کارگر ارزان همونجور که شما فرمودید داریم، ولی متاسفانه قیمت تمام شده فولادمون همونجور که جناب صبحانی فرمودن ارزان‌تر از قیمت جهانی نیست، بعضی وقتها برابر و غالبا بالاتر از قیمت‌های جهانی. متاسفانه ما پتروشیمی داریم، تولید کننده هستیم، مواد اولیه خام پتروشیمی مال خودمونه، تولید مال خودمونه، متاسفانه قیمت پتروشیمیمون بالاست. ببینید اجزای تشکیل دهنده کالا چی هستش؟ اجزای تشکیل دهنده کالا مواد اولیه، بخش عمدهش در کالا لوازم خانگی، شاید بالاتر از 80%، یه چیزی حدود 80% قیمت تمام شده مواد اولیه است.
بله.
وقتی ما نمیتونیم مواد اولیه رو به قیمت رقابتی بخریم، این شرایط فراهم میشه برامون. چرا ما نباید در کشوری که انرژی ارزان هست و مواد اولیه خام مال خودمونه، حالا در گذشته که سنگ آهن صادرات میکردیم، هنوز هم داریم سنگ آهن صادرات میکنیم، قیمت فولادمون بالاتر از قیمت جهانی باشه؟ یکی از چالش های بزرگی که ما تولید کننده ها داریم، به ظاهر بر مبنای قیمت نیما کالا قیمت گذاری میشه، مواد اولیه مادر قیمت گذاری میشه، اما وقتی که میاد به صحن بورس اونجا رقابت میخوره، قیمت گذاری و شیوه های ناصحیح باعث میشه که ما نتونیم قیمت تمام شده مواد اولیه‌مون رو به قیمت های واقعی تأمین کنیم.
پس اول اینکه آقای صبحانی اشاره کردن الان به قیمت جهانی یا پایین‌تر از قیمت جهانی فروخته میشه رو شما به نوعی رد میکنید دیگه، بالاتر
قیمت
از قیمت
جهانی و بالاتر از قیمت جهانی. همواره در کشور کلی مواد اولیه به دست تولید کننده میرسه. مستندات رو در خدمت آقای صبحانی هر وقت که دوست داشتن، حداقل اینی که به دست تولید کننده لوازم خانگی من شرایط فراهمی که به گونه‌ای بالاتر از قیمت جهانی میرسه.
و حالا جدا از قیمت، به مقدار مورد نیاز و در زمان مورد نیاز میرسه.
نکته ای که شما اشاره فرمودید، دوست داشتم جناب سیجانی هم تشریف داشتن، واقعا این درد دل تولید کننده ها رو میشیدن امروز. ببینید عزیز من، وقتی ما میایم توی محاسبه سهمیه یک تولید کننده تو کمیته های استانی، وقتی یک تولید کننده میخواد آغاز به کار بکنه، میایم میگیم آقا 15% سهمیه پروانه تو میتونی دریافت بکنی، یا یه جای دیگه میایم میگیم بعد از 15% بهش لطف میکنیم، میگیم آقا تو 30% سهمیه مصرفی بر مبنای محاسبه پروانه تو میتونی دریافت بکنی، شما دلتون میخواد این تولید کننده چیکار بکنه؟ شما یه سرباز میفرستی به جنگ، بعد مواد اولیه بهش نمیدی، دلت میخواد که این سرباز چه دستاوردی داشته باشه در این جنگ؟
فولاد هم به همین شکله؟
نه تنها فولاد به همین شکله، پتروشیمی به همین شکله. حالا در سال اخیر اومدن گفتن که اتفاقی که افتاده، یه لطفی که ما به تولید کننده کردیم، اومدیم گفتیم آقا صورت‌های مالی حسابرسی شده تو بیار. در سال 402 این اتفاق افتاد، از اواخر 401 فکر کنم این اتفاق افتاد که صورت‌های مالی حسابرسی شده فایده تولید رو خواستیم. بعدم اومدیم گفتیم تازه لطفی که بهش کردیم، گفتیم صورت‌های مالی تو برات بیار، یه راستی آزمایید بکنیم ببینیم که تو چقدر تولید می‌کنی که سهمیه مواد اولیه‌تو بهت بدیم. آمدیم چه کار کردیم؟ گفتیم که میانگین 2 سالتو میدیم. تولید کننده‌ای که در شرایط موجود داره کار میکنه، هر سال افزایش تولید داره، وقتی ما میگیم مواد اولیه تا بر مبنای میانگین 2 سال گذشته بگی، بازی میاد میرسه به 60-70% مواد اولیه که نیاز داره.
عجب. خیلی خب، پس به نوعی آقای رضوانی هم گلایه دارن در مورد قیمت مواد اولیه که میگن یا قیمت جهانیه یا معمولا بالاتر از قیمت جهانی، هم شیوه عرضه که به نوعی باید بگیم قطره‌چکانیه دیگه، یعنی به این راحتی ها در اختیار تولید کنندگان قرار نمیگیره.
نه تنها قطره‌چکانیه، پوزش من از این کلمات استفاده میکنم، سالمم نیست. بورس ما به روش درست و سالمی عمل نمی‌کنه.
روش ارزه رو هم باهاش مشکل دارین. به جمع ما اضافه خواهند شد تا چند لحظه دیگه آقای سیجانی مدیر کل سمت استان تهران، آقای رضوانی هم که با ما هستن عضو هیئت مدیره تولید کنندگان انجمن لوازم خانگی، و جناب آقای صبحانی رئیس انجمن فولاد ایران هم تلفنی همراهیمون می‌کنن. شما شنونده گفت‌آورد هستید از رادیو تهران. پرسشی که در این برنامه به دنبال پاسخ هستیم برای اون اینه که تأمین مواد خام مورد نیاز صنعت در کشور ما چطور داره صورت میگیره. تولید کنندگان خیلی وقتا گلایه میکنن که این مواد خام هم به سختی در اختیار ما قرار میگیره، هم با قیمتی گاهی وقتا بالاتر از قیمت جهانی. حتی آقای صبحانی رئیس انجمن فولاد ایران، صحبتی آقای رضوانی عضو هیئت مدیره تولید کنندگان انجمن لوازم خانگی رو شنیدین، گلایه داشتن از اینکه هم عرضه قطره چکانی است، هم قیمت خب خیلی وقتا بالاتر از قیمت جهانی.
ایشون روی تعیین سهمیه در واقع اشاره کردن و نقد داشتن که خب اصلا دست تولید کنندگان فولاد نیست که، همطور که اشاره کرده خودشون، وزارتخونه یک سیستمی داره، یک در واقع تو اون سیستم سامانه داره که تو اون سامانه مصارف سالهای گذشته رو ثبت کردن شرکت ها. حالا اومدن مثلا میگن میانگین مصرف دو سال گذشته تو سهمیه امسالتون هست.
بله.
خب اگر کسی بیشتر ثبت کرده، بیشتر ثبت در واقع سهمیه میگه، کمتر ثبت کرده کم تر سهمیه، این دست تولید کننده فولاد نیست.
خب اساسا چرا سهمیه داره؟ یعنی مشکل تولید داریم که سهمیه بندی شده؟
نه، مشکل بازار سیاه هست. وقتی سهمیه نباشه یه دیمیان میگیرن، حالا اگه نقدینگی داشته باشن اینا، و این رو بعد میدارن خارج از بورس در واقع با قیمت خیلی بالاتر از قیمتی که خریدن توی بورس میدن عرضه میکنن، یه بازار سیاهی درست میشه و یه گرانتی برای یه دوره خاص. محصولات فولادی حالا برای خودرو و لوازم خانگی خاص اون صنعت تولید میشه. خب اینه که توزیع کردنش بین اون صنعت بالاخره مکانیزم میخواد که هر صنعتی چقدر میتونه از این محصول خریداری بکنه که اون عرض کردم سیستم حالا
پس تعیین سهمیه با وزارت خونه است و ارتباطی به تولید کننده فولاد نداره.
نه، هیچ اصلا نداره.
و قیمت چطور؟
بحث قیمت رو اشاره کرده، مهم اینه که با چه ارزی بگیرید. من اصلا یه نکته دیگه میگم، شما این لوازم خانگی امروز طرفه واردات داره یا فولاد، نشون میده که قیمت ما قیمت بالایی نیست که، قیمت فولاد قیمت بالایی نیست که طرفه داره. یعنی اگر فکر میکنن قیمت بازار جهانی ارزه، خب وارد کنن، نه طرفه داره نه هیچی. در حالی که توی لوازم خانگی اینجوری نیست. اگر تعرفه ها رو بردارن سرازیر میشه غیر، یعنی چی؟ قیمت بازار جهانی ارزون تر از بازار
وارد کنن، یعنی خود تولید کنندگان مثلا لوازم خانگی برن فولاد وارد کنن.
بله من دارم فقط برای اینکه صحبت های خودم رو صحه گذاری کنم ارزون کنم و میگم واردات فولاد تعرفه نداره. خب یعنی اگر تولید کننده فکر میکنه که مثلا فولاد بشه از فولادمون وارد که میخره 30,000 تومان میتونه از بیرون وارد کنه 25,000 تومان، خب وارد کنه، تعرفه که نداره.
میتونیم وارد کنیم آقای رضوانی؟
بله میتونیم وارد بکنیم.
خب چرا این کار نمیکنیم؟
ولی
تامین ارز میتونید ارز به ما بدید؟ ما ارز مواد اولیه روزمرهمون رو نمیتونیم دریافت بکنیم. ما قیمت تمام شده، همین بحثی که در وزارت خونه در یکی دو ماه اخیر بود که تولید کننده ها نتونستن سهمیه ارزشون رو بگیرن، نشستیم با دوستان یه جلسه ای داشتیم، وقتی برآورد کردیم دیدیم حداقل کف قیمت تمام شده ارزیه محصول یخچال یه چیزی حدود 260 یوروه. وقتی بررسی کردیم هیچ کدوم از ما تولید کننده ها نتونستیم 260 یورو اون رو بگیریم، یا تو صف تخصیص ارز بودیم یا تو صف تایید نمیدونم ثبت سفارشمون بودیم، با چالش های مختلفی برای تامین مواجه هستیم. بله شما ببینید ما تولید کننده های لوازم خانگی الان در حال حاضر کالاهامون انبارهامون مملو از کالای ساخته شده هست و امکان عرضه اون رو نداریم. از یه طرف چالش قیمت گذاری دستوری رو داریم، از یه طرف چالش بهای تمام شده هم شما فرمودین. ما تو رقابت هم نمیتونیم کالامون رو با همکارای دیگه بفروشیم به خاطر اینکه قیمت تمام شده همون بالا، چرا ما نمیتونیم صادرات بکنیم؟ اگه ورقم اگه فولادم ارزونه، اگه کارگرم ارزونه، اگه انرژیم ارزونه، تو این چند ساله اخیر ما پیشرفت خیلی قابل توجهی داشتیم. چرا آقای سیجانی میتونن اینو سهه گذاری کنن، پیشرفت بسیار بسیار اصلا قابل توجهی در کیفیت در کمیت که ما داشتن. سال 97 وقتی تحریم ها جدی شد تحول جدی در لوازم خانگی به وجود اومد. واحدها شما ملاحظه بفرمایید از 97 واردات لوازم خانگی ممنوع شد و به نوعی واحدها با پتانسیل های بالقوه‌ای که داشتن کالای کشور رو تأمین کردن و کشور رو از به اصطلاح لوازم خانگی بی نیاز کردن. این فرایند به همراه توسعه کیفی بود، به لحاظ به همراه افزایش کیفیت بود. ما الان میتونیم کالامون رو صادر کنیم. خود بنده به شخصه خب کالامو الان دارم میفرستم عمان، ولی چالشی که تو رقابت دارم و نمیتونم حالا با مناطق دیگه رقابت کنم.
نه نظر کیفی میتونید رقابت کنید ولی قیمت اونقدری
همه تولید کننده های ما همه تولید کننده های ما پیشرفت غیر منتظره ای داشتن تو این چند ساله
از نظر کیفی.
از نظر کیفی همه لازه کیمی همه لازه کمی.
خیلی خب چون آقای سیجانی مدیر کل سمت استان تهران هم همراه شدن با ما در استودیو، سلام عرض میکنم بهتون آقای سیجانی. با آقای صبحانی رئیس انجمن فولاد ایران دیگه خداحافظی کنیم، زمانمون هم کوتاه. اگه نکته پایانی هست آقای صبحانی بفرمایید، ما گفتگو رو با آقای سیجانی ادامه
خواهیم داد. چون اشاره کردم به قیمت رقابتی لوازم خانگی که نمیتونن سخت رقابت کنن، که درست هم میگن، یکی از عواملش میتونه تیراژ بالایی باشه که مثلا تولید کننده کره ای داره انجام یا چینی داره انجام، به دلیل تولید انبوهی که میکنه که یک کارگاهش چندین برابر کل ایران تولید می‌کنه، خب قیمت تموم شده اون پایینه و رقابت کردن با اون سخت میشه.
یعنی حالا شما اون موارد دیگه که آقای رضوانی اشاره میکنن قبول ندارید، اینکه به حال به سختی مواد اولیه به دستشون میرسه گاهی وقتا با قیمت بالا.
من عرض کردم توزیعش دست فولاد کننده نیست، دست تولید کننده فولاد نیست.
ولی شما روی قیمت معتقد که قیمت همون قیمت جهانی است و تفاوتی نداره.
من عرض کردم ابزار قیمت تموم شده، بله. انرژیش رو دولت تعیین میکنه، حمل و نقلش رو دولت تعیین بله. میکنه و همینجور روند افزایش سالهای گذشته داره و قیمت فولاد متناسب با اون روند افزایش پیدا کرده.
الان به هر قیمت فولاد دستوری نیست در کشور ما دیگه.
نه خیلی، بلکه برعکس یه نوعی غیر مستقیم کاهشیه. یعنی یه مثال براتون بزنم، تولید کننده باید بره روی تابلوی بورس کالاش رو عرضه بکنه. خب توی بورس روی تابلو بر اساس هر مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین قیمت میشه. تو عرضه و تقاضا باید یک تعادلی باشه بین تقاضا و عرضه. نمیشه شما مثلا دو برابر تقاضا عرضه کنی بعد انتظار رقابت هم داشته باشی.
خب
قیمت پایه رو وزارت خونه میاد تعیین میکنه و قیمت را یا خود بورس در سطح پایین. بعد چون مثلا به خصوص تو بحث شنچای فولادی دو برابر در واقع نیاز داخل ما تولید میکنه،
بله رقابت نمیخوره دیگه،
و تولید کننده رو ملزم میکنن که کل تولیدت رو در تابلو عرضه کن، یعنی دو برابر تقاضا عرضه اتفاق میفته. خب رقابتی نمیشه با هم قیمت پایه دستوری.
قیمت پایه همون قیمت جهانیه دیگه.
نه پایین‌تر از
پایین‌تره. خیلی خب، حالا ما این گفتگو رو ادامه خواهیم داد. شما هم اگر دوست دارید میتونید آقای صبحانی همچنان با ما باشید، اگر نه میتونم باهاتون خدافظی کنم و بشنوید برنامه رو در ادامه.
من رادیو گوش میکنم. خیلی ممنون،
محبت کردید، سپاسگزارم از شما جناب آقای صبحانی، رئیس انجمن فولاد ایران. اما بریم سراغ جناب آقای سیجانی، مدیر کل سمت استان تهران، که به نوعی در نهایت همه صحبت‌ها معطوف شد به وزارت خونه و به هر حال بوروکراسی اداری که شاید به شکلی وجود داره در عرضه مواد اولیه. حالا به طور خاص الان داریم راجع به فولاد صحبت میکنیم. هستیم همراه شما آقای سیجان.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دادم خدمت جناب عالی مهمان گرامی و همچنین مهمان غیر حضوریمون جناب آقای صبحانی و همه شنوندگان عزیز. خب من به بخشی از صحبت ها عزیزان که رسیدم، مخصوصا جناب رضوانی، کاملا درسته و حال ما در شرایط سخت اقتصادی و تحریم های اقتصادی واقعا لوازم خانگی ما یک رشد خیلی خوبی پیدا کرد. ما از مونتاژ کاری رفتیم به تولید کننده واقعی. ما تو لوازم خانگی تو این شرط تحریم، حالا با فرصتی هم که ناشی از محدودیت و ممنوعیت واردات بود، به هر حال یک اتفاق خیلی خوبی افتاد. لذا ما باید قدردان این شرایط پیش آمده باشیم، یعنی این پتانسیل و این فرصتی که تولید کنندگان لوازم خانگی ما ایجاد کردن واقعا باید حفظش کنیم. ما تو سال گذشته خیلی شرایطمون بهتر بود. خب این واحدهای لوازم خانگی چند تا بحث دادن که یکی از مورد در واقع بحث این جلسه و این گفتگو هستش، بحث تامین مواد اولیه است. خب در کنار یکی دو تا بحث اصلی هم هست، حالا تامین نقدینگی، حالا اینم قطعا ناشی از گرانی نهادهای تولید که یکیش همین بحث ورق هست، یا حتی مواد پلیمر هم هست، و همچنین فروش. به هر حال یک اتفاقی اواخر سال گذشته افتاد که این صنعت رو یه مدت دچار چالش کرد تو بحث قیمت گذاری که بایستی به موقع ما قیمت به اینو داده می شد و مشکلاتی که پیش اومد. این وقت سال یک رکوردی تو این صنعت پیش اومد که باید حتما به فکر این در واقع دستاوردون باشیم. خب اما مهمتر بس که تأمین ورق هست برای این در واقع کالای مهم در واقع ضروری و تا حدود اساسی کشورمون، که واقعا هم من فکر میکنم با این دانش و تحولی که تو این صنعت پیش اومد حتما مصادره کننده خوبی هم میتونیم باشیم، کمان که همچنان هم داریم تو برخی کشورهای همسایه. به حال تو بحث تامین ورق، خب من بخشی از صحبت ها جناب صبحانی هم شنیدم. به هر حال تو اینجا اگر ما کسری نداریم قطعا سهمیه بندی مفهوم ندارد. اگر اختلاف قیمت داریم، خب به هر حال اینجا تعرفه چگونه صفره. حالا تو این بخش من فکر میکنم که ما قطعا تولید محدوده، تولید مواد اولیه همون درسته، تو اینجا محدودیت داریم. اما اون کس آنچه که ما فکر میکنم چند سال گذشته سیاست گذاری شد، هر کسری که داریم بایستی از محل واردات خود شرکت تامین کننده کسرش رو تامین کنه، در واقع تو بورس ارزش با قیمت متعادل، ترکیبی از قیمت تولید داخل که به قول عزیزان ارزان‌تر از قیمت خارجی ماست، در واقع یه قیمت متعادل به مصرف کننده بده.
تامین کننده یعنی همون تولید کننده فولاد در ایران.
بله، حالا خب. شرکت هایی که تو بورس عرضه میکنن، حالا یا بورس یا شرکت هایی که به حال تامین کننده این مواد اولیه و صنایع پایین دست هستن. لذا تو این بخش من فکر میکنم اینو، حالا هرچند شاید دوستان اعتراض دارن به این قیمت FOB که تو این بخش لحاظ میشه، حالا قطعا قیمت داخلی ما با قیمت خارجون اختلافی داره، حالا میان با قیمت FOB خلیج فارس میبینن حالا قیمت رو یه مقدار شاید بالاتر دیدیم که مورد اعتراض تولید کننده ما هست. اما ما تو این بحثش ورود نمی کنم، اما به اعتقاد من چون از اون ودم اگر لوازم خانگی ما قیمتش آزاده، خب این ودم بایستی تو بحث قیمت گذاری آزاد باشد. اما اگر قیمت دستوری است، خب این ودم در واقع تو بحث مواد اولیه‌شون هم بایستی این گونه باشه که این تعادل برقرار بشه.
خب به نظر میاد تو اینجا یک سری اشکالاتی وجود داره که هم تولید کننده ما ناراضی است، هم تا حدودی مصرف کننده ما تو بحث قیمت کالا. خب از اون بعدم خب تولید کننده اولیه ما تو بحث ورق هم خب اونم مسائل مشکلات خاص خودش هم تو تامین ارز داره، هم تو تامین مواد اولیه داره. حالا مواد اولیه کمتر چون به هر حال تو این بحث ما یک پتانسیلی داریم و هم تامین نقدینگیشون. خب اینا باعث این زنجیره
است. چون آقای بله. صبحانی گفتم مثلا فولاد ایران از فولاد چین گرانتر تمام میشه.
خب اگه گرانتر تمام میشه داخلی ما ارزون تره.
خب میگفتن گرانتر تمام میشه، بعد ما خیلی سود کمتری میگیریم از اون تولید کننده، یعنی در واقع سود تولید کننده اینجا کم شده و ارزان تر عرضه میشه.
خب اگه این باشه قطعا تولید کننده ما همش میدن سمت واردات. بعد دلیل اینکه به سمت واردات نمیدن واسه تامینشون حتما اینه که قیمت داخلی پایین تره. اینا حداقل یک مدل ساده ریاضی است، اما به هر شکلی این من فکر میکنم ما حداقل تو این بس قابل رقابت هستیم. حالا اگر نباید خیلی هم اختلاف داشته باشیم اگر ارزون تر نباشیم. خب یعنی اگه واقعا قیمت همشه بالا باشه پس این با زیانده باشه.
خب
یه نکته. بعد نکته دومی که واقعا تو بخش سهمیه ما اگر بتونیم اولا خب تعرفهش اگه صفر باشد، حالا من فکر میکردم یه تعرفه عددی داره، اما اگه تعرفهش صفره خب قطعا تولید کننده ما کمکش کنیم تو بحث تامین هر سبسفادش، خب نیاز خودش رو تامین کنه. اینقدر تو این بحث خدای نکرده این اختلاف قیمت و این عرضه خارج شبکه و این فسادای چیزی هم پیش نیاد. نه تو این بخش من فکر میکنم شاید نیاز به این باشه که بازنگری تو دستور عملامون تامین داشته باشیم، ضمن که حتما واحدی که چند تا شاخص بذاریم، واحدهایی که صادرات محور هستن متفاوت ببینیم از واحدهای دیگه، واحدهایی که با کیفیت بهتر با مصرف انرژی پایین تر به هر حال استانداردهای بهتری پاس میکنن قطعا یه تفاوتی داشته باشن یا یک مشوق بهشون بدیم.
پس شما خودتون هم معتقدین که دستورالعمل‌های وزارت سمت در این زمینه نیاز به بازنگری داره؟
حالا به هر حال ببینین قطعا ما تو به اختزای زمانی بازنگری با داشته باشیم. خب اما تو این وقت تولید کننده های تامین کننده های اصلی ما مثل فولاد مبارکه حتما تو اینجا خیلی نقش دادن، اما از اون وقت هم اشکال نداره ما تولیدات محدوده، اما بایستی تولید کننده پایین دستمون که لوازم خانگی است و برخی واحد های تولید مقاطع فلزی هم که از این ورق به عنوان مواد اولیه استفاده میکنن اون امکانات لازم جهت تامین ورق مورد نیاز از به صورت وادداتی هم داشته باشن که به هر حال با ظرفیتی که ایجاد شده بتونن هم از ظرفیت اسمی بیشتر و هم با تیراژ بالاتر هزینه پایینتر بتونن در واقع پاسخگوی نیاز بازار و مشتری باشن.
خیلی خب، ولی در نهایت حالا الان من فکر می‌کنم چیزی که برای مردم مهمه اینه که دارن گران می‌خرن یه کالایی رو که میتونن ارزان‌تر بخرن. اینکه در آینده می‌خوایم بازنگری بکنیم و الان تولید کنندگان هم خب گلای مندن، میگن که نمیتونن رقابت بکنن با نمونه‌های خارجی، نمیتونن صادرات داشته باشن. به نظرتون یک اقدام فوری نمی‌طلبه؟
ببینید تو بحث لوازم خانگی من عرض کردم ما یک دستاوردهای خیلی خوبی داریم، به هر حال به یک نقطه رسیدیم که الان هزینه‌های تولید ما قابل رقابته. ببینید ما تو تولید هم قطع ساز خوبی شدیم تو لوازم خانگی، هم در واقع تو بحث طراحی به یک نقطه مطلوبی رسیدیم.
آقای رضوانی هزینه‌های تولید قابل رقابت الان؟
اجازه میدید کمی از عقب‌تر توضیح بدم؟
بفرمایید. فقط بگم کلن حدود 15 دقیقه وقت
من داریم. هم یه سلام دارم خدمت جناب سیجانی عزیزم، هم تشکر بکنم از همه زحماتی که ایشون برای صنعت لوازم خانگی و صنعت کشور و همکاراشون در وزارت خونه مخصوصا آقای دکتر برادران هم دوستان دیگه دارن.
اصلا استان تهران هم
فرق نمیکنه، بالاخره ما همه ایرانی هستیم، استان تهران من خودم کارخونم تو استان مرکزی دارم فعالیت میکنم، ولی قدردان زحمت های همه شما عزیزان هستیم. من نکته رو که دارم اینجا ببین، وقتی میگیم فولادسازمون ضرر نمیکنه، فولادساز ما من میگم مبارکه. خب بریم صورت‌های مالیشو ببینیم، مگه نمیگی سود نمیکنه؟ بریم صورت‌های مالی دوستا رو ببینیم، ببینیم که وضعیت صورت‌های مالیشون به چه صورته. وقتی میریم اونجا مراجعه میکنیم میبینیم علارغم منابع انسانی که بیش از حد به وفور تو این کارخونه های بزرگ هستن، علارغم حالا تمام چالش‌هایی که باید مدیریت بشه نمیشه، ما بخش خصوصی ها واحدامو مدیریت میکنیم، اگه بخش خصوصی بود به مراتب توجیه پذیری شاید چند ده برابر میشد، علارغم همه اینا توجیه اقتصادی دارن. در مورد قیمت شما کالای قاچاق فهمیدید چرا یه کالای ارزونه؟ ببخشید شما هیچ وقت نمیتونی کالایی که قاچاق میاد وارد کشور میشه با کالایی که داره تو کشور تولید میشه، تولید کننده داخلی مالیات میده، ارزش افزوده میده، تعرفه میده، تسهیلات بانکی نمیگیره، تولید کننده ما در کشور متاسفانه درب بانک روش بسته است. ما افزایش تولید داشته ولی درب بانک رو بستیم روش، بهش میگیم آقا اگه پولت آوردی تو بانک گذاشتی از پول خودت به تسهیلات بانکی میدیم.
کجای دنیا برای مردم مهم نیست؟ یعنی مردم میگن آقا من الان میرم مثلا سایت آمازون یه یخچال فریزر رو اونجا میبینم که خب یک انسان دیگه در یک نقطه دیگه از این جهان مثلا در کشور چین همین یخچالی که من دارم میخرم و با هزینه‌های تولیدی که اونجا به هر حال اعمال شده اونا هم مالیات میدن همه اینا رو دارن ارزان‌تر از من میخره، دیگه کاری نداره که تولید کننده داخلی چه بلاهایی داره سرش میاد، احساس میکنه که یک اجحافی داره در حق صورت میگیره.
سازوکاری که در کشور وجود داره برای اینکه یه تولید کننده دسترسی به مواد اولیه داشته باشه، اون سازوکار صحیحی نیست. مثال میزنم، یه دور دیگه بگم به خدمت شما، تولید کننده ما توی صنعت لوازم خانگی اتفاقا رقابتمون خیلی خیلی زیاده، تولید کننده خیلی قوی داریم و دارن دائما تولید کننده با هم چالش میکنن برای اینکه بتونن گوی سبقت بگیرن برای تولید بیشتر و به دست آوردن سهم بازار بیشتر. اینطور نیست که ما رقابت داخلی بسیار بسیار بالاست.
بله.
وقتی ما رقابت داخلی داریم پس نمیتونیم گران فروشی بکنیم. ما مثل صنایع مادر نیستیم که در انحصارمون یه ماده اولیه باشه و به هر قیمتی میخوایم اون رو عرضه کنیم، به هر شکلی میخوایم اون رو عرضه کنیم. من این توضیح دادم دو مرتبه تکرار میکنم. ببینید پس ما کالا رو تولید کننده ما گران نمیفروشه. ما سازمان حمایتی داریم که علارغم اینکه شرکت‌های مادر هر سال به هر قیمتی و به هر نرخی میخوان کالاشونو به هر شرایطی میخوان تو بورس عرضه بکنن، عرضه میکنن، ولی سازمان حمایت به اونها نظارت نمیکنه. چرا؟ چون اسمش اینه که بورس بر مبنای منطقی داره به قیمت گذاری میشه.
گران نمیفروشه ولی گران تمام میشه براش.
گران براش تمام هم نمیشه متاسفانه. من اعتقادم بر اینه که گران تمام میکنن، یعنی باز منفعتش یا تو جیب بورس میره یا تو جیب خود تولید کننده میره. توجه میفرمایید؟ من ببخشید رشته کلام از دستم در رفت. یه بار دیگه سوالتون رو بفرمایید.
خواهش میکنم آقای
فرمودید آمازون چرا در آمازون میره کالایی رو بالا میبینه، ما این بلا رو به سر تولید کننده همون میاریم که تولید کننده مجبور هستش که قیمتش رو بالاتر بفروشه. ما میایم پلاستیک رو توی بورس قیمت میذاریم، قیمت پایه میذاریم 44,000 تومان، به دست مصرف کننده من میرسه 65,000 تومان. ببینید همه عوامل از این دسته که قیمت تموم شده رقابتی نمیشه، من قیمتم میره بالا. مثال زدم خدمتون، چطور میشه من تو کشوری زندگی کنم که دارم ورقم ارزون میگیرم، پتروشیمی من ارزون میگیرم، انرژی رو ارزون میگیرم، ولی کالا تمام شدن بالاست؟ میشه با این همه رقابت دیدن چرا پس برم چرا ما نمیتونیم صادرات بکنیم؟ در کشور برای صادرات که بسته نیست. ما فقط تو جاهایی که مزیت رقابت برای صادرات داریم، جایی که داریم یا انرژیمون رو صادر میکنیم یا داریم سوبسیدمون رو صادر میکنیم. مثلا تو صنایع غذایی حالا الحمدلله الان شرایط تغییر کرده، ولی تو صنایع غذایی ما سوبسیدامون رو میمونیم صادرات میکردیم. یا تو خیلی از صنایع دیگه ما میایم مثل صنایع شیشه انرژیمون رو صادرات میکنیم.
خب بذارید به سوالی فکر کنیم که الان مردم احتمالاً دارن بهش فکر میکنن، میگن که آقا من دارم یک لوازم خانگی، یک آب میوه‌گیری رو مثلا گرون میخرم، حالا اینجا الان سه زل داریم، یا اینکه تولید کننده لوازم خانگی داره به من گرون میفروشه که آقای رضوانی میگن اینطور نیستش، یا اینکه تأمین کننده مواد اولیه تولید کننده لوازم خانگی داره مواد اولیه رو بهش گرون میده و قیمت تمام شدهش گران میشه که آقای صبحانی میگفتن این نیست، ما داریم به قیمت میفروشیم حتی پایین تر از قیمت جهانی، یا اینکه سازوکارهای اداری و دستورالعمل‌های وزارتخانه به شکلی چیده شده که در نهایت قیمت تمام شده برای مصرف کننده داره میره بالا. حالا الان پاسخش چیه آقای؟
نه ببینین، دستورالعمل که قطعاً تو بحث قیمت تأثیر نداره. ببین دستورالعملی که هست فقط تو بحث تامین مواد اولیه است که مثلا متوسط فروش حالا دو سال میانگین یک سال یا حتی واحدی که اول شروع به کاهش 30% بعد به تعدادش 50%.
دستورالعمل به طور کلی منظورم قوانین ها، یعنی نه. اگه مثلا الان ارز در اختیار تولید کننده لوازم خانگی قرار میگرفت که بره ورق فولادشو وارد بکنه به قیمت جهانی و یه وقتی به قول خودشون گرونتر نخره از تولید کننده داخل، خب قیمت تمام شدهشو میواد پایینتر دیگه.
حالا من فکر میکنم آقای رضوانی بعیده اینو گفته باشن، تایید کرده باشن که لوازم خانگی ما گرانتر از خارجی باشه. خب ما فکر میکنم تو این بس ما لوازم خانگیمون قابلیت رقابت داره. و حالا درست
نداره دیگه. الان گفتن فقط مثلا عمان تونستن صادر بکنه ولی خیلی از کشورهای دیگه به دلیل اینکه قیمتش جذاب نیست.
علاوه افغانستان رو صادر میکنن، حتی اروپا هم داریم واحدهای صادر میکنن تو این بخش. ما الان صادرات لوازم خانگی مون تو این واحدها
سری تکون دادن آقای رضوانی، یعنی
حالا بخش کالا چه، حالا شاید ایشون بخش حوزه خودشون ببینه، ولی لوازم خانگی من عرض کردم یک فرصت و یک پتانسیل خیلی خوب از کشور ما شده. لازمش اینه که ما یک فضای حمایتی از اینا بیشتر داشته باشیم، اینو قبول دادم، اما صرفا مواد اولیه عامل نیست. ببینین ما تو لوازم خانگی چند وقت پیش نمایشگاه بود، ما این سالن داشتیم واحدی که برد لوازم خانگی تولید میکرد.
خب
این برخی واحدهای ما سالن دیگه اصلا این رو وارد میکنن، پس ما با ایسی یه کار بکنیم که حتی اون قطعه که الان رو واردن میشه، مثلا قطعه الکترونیک، در جهت حمایت از ساخت داخل و حتی در جهت کاهش قیمت که دوستان اگه مانع ارزان این بحث ارزم اینجا رفع میشه، از هم تولید کنن داخلی استفاده بکنن. خب من فکر میکنم ما تو درسته ما تو یک سری قطع سازی لوازم خانگی مثل پلیمری، مثل در واقع فلزی، یه سری در واقع اومین رو خیلی در واقع پیشتر جلو رفتیم، اما تو بحث الکترونیکی یه مقدار دوچار مشکل بودیم که حالا برخی واردات ما واردات انجام میدادن. اما الان با این پتانسیل من فکر میکنم بخش عمده ایم از این دوستان بتونن از قیمت داخل، از تولید داخل استفاده بکنن. حتی تو بحث الکتروموتورها ما توانمندی و در واقع پتانسیل خوبی داریم از این اقلام داخل استفاده بکنیم که در واقع تو این بخش هم قیمتمون یا نیاز ارزیمون کمتر بشه، همین که در واقع حمایت از سایر زنجیره تولید انجام میدیم. این یه نکته.
شما الان به نوعی صورت مسئله رو کلا پاک کردین، یعنی میگین که اصلا توی لوازم خانگی ما گرانتر از خارج از کشور تموم نمیشه تولیدمون،
یعنی با این قیمت ارزی که دوستان گفتن و حالا آقای با 50,000 تومان میخوای حساب بکنی قیمت ارز آزاد حساب بکنی، با این قیمت مواد اولی که دوستان میگیرن حتما این اختلاف یا قطعا تعرفه داره، ما کالای نهایی مون تعرفه داره. خب الان با یک تعرفه محدودیت داریم، مگه با اصلاح تعرفه این در واقع قیمت تغییر بکنه؟ و اینا ما تولیدمون الان خود دوستان اشاره کردن تو بحث انرژی و نیروی انسانی، خب به حال نسبت به کشورهای دیگه مناسب تریم. خب یه شاخص اصلی. خب مواد اولیه هم که دوستان گفتن باز هم ما پایین تریم، ورق پتروشیمی هم همینیم، اما این چند درصد نیاز دوستان فکر کنم 30-40 تا 50 درصد نیازشون تامین میکنه این اقلامی که تو مواد اولیه پایین تریم. خب اگه تعرفه‌مون هم صفره که تو بحث ورق، خب مواد پتروشیمی هم امکان واردات داریم، با مجموع ترکیب اینها قطعا ما خیلی بالا نه، یعنی در واقع من تصور میکنم که تو خیلی از اقلام پایینیم. اگه دوستان مواردی دارن که بالاتر هستن، خب ما تو این بخش حتما ما یک ماده 39 داریم که اگر جایی تعرفه محصول از تعرفه قطعه از طرف محصول بالاتر باشه یک معافیت هایی داده میشه. اگه مصادیق اینجور باشه این قابل اصلاح تعرفه ها، حالا تعرفه مواد اولی و محصول اگر در واقع با هم مقایدت داشته باشه. این نکته.
بازم اون سوال مردم رو جواب ندادیم. ببینید الان اگر اینطور هستش که ما قیمت تمام شده تولیدمون حتی پایین تر از خارج از کشوره، پس چرا ما کالای قاشاق داریم تو لوازم خانگیمون؟ چرا مردم میرن ظرفشویی برند مثلا بوش رو میخرن ارزونتر از پاک شما؟ میگه آقا قاچاقه، خب حالا قاچاقی که قاچاقه خیلی بده اینا، ولی میگه من دارم ارزونتر میخرم برند آلمانی.
یه حمایت تعرفه‌ای ما مال تولید دادیم
یه چرای دیگه هم بذارید. چرا من انبارهام پر از کالاست و امثال بنده تولید کننده انبارهاش پر از کالاست نمیتونیم صادر کنیم؟ ببینید آقای مهندس، من عذر میخوام، من دیگه کف این میدون دارم میجنگم، من و همراهام. به حضور شما عرض شد که ما تولید کننده خوب الکترونیک داریم در کشورمون، خیلی رشد کرده تو این چند ساله، خیلی هم قابل احترامه. ولی پرفورمایی که بنده دارم برای قیمتی که از دارم تولید کننده خارجی میخرم با کیفیتی بالاتر به مراتب، 30% ارزونتر از محصولی که داره در سطح کشور عرضه میشه. زمانی که یه دو تا چهار تا داریم ما، زمانی که منطق کالا قیمت تمام شده در صنعت لوازم خانگی میگه 80%، 75% کالا رو مواد اولیه تشکیل میده قیمت تمام شدهش رو، پس اگه قیمت تمام شده پایین باشه کالا میتونه کالای رقابتی باشه.
الان مواد اولیه شما نسبت به وارد مشابه وارده پایین تر بالاتره.
ما مواد اولیه‌مون نسبت به واردات در خیلی از اگه قیمت گذاری که شما دارید میفرمایید به ظاهر پایین تره. یعنی چی؟ یعنی که شما میفرمایید میری تو بورس کالا میگه آقا پلاستیک امروز 40 تومنه ولی رقابت میخوره به دست من میرسه 65 تومن. اسمش اینه که 40 تومنه میاد موقعی که میخواد عرضه بکنه کالای من عرضه نمیکنه. اسمش اینه که 40 تومنه من میخوام بگیرم 30% مواد اولیه اون میگیرم، یا میام نصف مواد اولیه رو میگیرم، 50% باقی رو باید برم تو بازار سیاه بخرم، قیمت تمام شده باید برای این بالاست. اگه
یه سال بازار سیاه شما با واردات اختلاف چقدره؟
بازار سیاه ما در کالاها متفاوته.
وادت کن اشکال تعرفم که صفر دیگه.
از این ور همین رو عرض کردم قبل از تشریف فرمایی جناب عالی، عرض کردم من یه کالام حداقل 260 یورو جنس ارز میبره، از این 260 یورو در سال گذشته فقط 120 یورو شو تونستم از دولت بگه بانک مرکزی بگیرم. وقتی نمیتونم ارزشو بگیرم مجبورم برم تو همین بازار مواد اولیه‌مو تامین کنم که کالا کارخونم درش باز بمونه.
تو بازار سیاه برید با ریال خرید کنید، درسته؟
با بازار سیاه برم با ریال خرید کنم، وارد کننده یا دلالی، که خیلی جالبه خیلی وقتا ما میبینیم که تاجر کالاشو وارد میکنه، من تولید کننده نمیتونم ارز بگیرم کالا وارد کنم. در نهایت اینی که فرایندهای صحیحی نیست، مواد اولیه کف بازار پیدا میشه، من میرم کف بازار میخرم ولی من تولید کننده نمیتونم مواد اولیه‌مو تامین کنم.
خیلی.
این شیوه توزیع، بله اون دستورام شیوه توزیع همین. نگاه کنین، اول باید کلا پایش شود وضعیت واحدهای موجود، چقدر از این پروانه و واحدهای موجود واقعا فعالن، اون فعالا بهشون سهمی داده بشه، اونهایی که تولید نمیکنن تو همه استانها اونها حذف بشن که سهمیه ورودی بیشتر بشه که به حجم بیشتری به واحدهای فعال داده بشه. این یه بحث کلی که من فکر میکنم انجمن هم میتونه کمک بکنه به کل ادارات استانی که منشأ اصلا ورود این سهمیه کجاست؟ قطعا خارج از بورس نیست دیگه. بورس میاد یه خریداری میخره اینو میده یا به محصول تبدیل میکنه خود مصرف میشه، یا به محصول تبدیل نمیکنه به بازار عرضه میکنه.
بله.
که هم بازار سیاه که دوستان عنوان میکنن. خب اینو دیگه در واقع هم دوستان انجمن میشناسن همکارشون کی هستن، هم همکارا ما تو استانها، چون اگر آمار تولید نداشته باشد این قطعا معایبت بهش سهمیه داده نمیشه. پس کالایی که خریداری شده، مواد اولی بگم، مواد اولی خریداری شده به کالای نهایی تبدیل شده، این میتونه ماهای بعد خرید کنه. خب پس اگر کسی این آمار رو اگر یک واحدی آمار تولیدش بالا باشه به نسبت آمار تولید به تدریج سهمیش هم اصلاح میشه، از محل هم واحدی که تعطیل میشن. خب لذا تو این بخش باید ما مجموعه بحثا با هم ببینیم. خب یک واحدی که ابتدا توقع داشته باشه 100% سهمیه داده شده، خب نیست، قطعا میزان ورودی با خروجی برابر نیست که ما
یک دقیقه فرصت.
بله بله. خب من جمع کنم موضوع رو. به هر حال تو این بخش ما هم تولید کنندمون رو باید شرایطش رو لحاظ بکنیم، به هر حال تو شرایط تحریم قرار دادیم، تو شرایط جنگ اقتصادی قرار دادیم. خب هزینه ها شیکس جاهای در واقع تو شرایط اقتصادی بالاتر میده، مخصوصا اگه موادی بخوام وارد بکنن. از این ور هم تو تامین مواد اولیه‌اش که دوستان ادعاشون بعد اینکه این واقعیت همی داخلی مگه پایین‌تر از در واقع خارجی است، که در واقع هر چقدر که امکان تامین داره، حتی من پیشنهاد اولم اینه مثلا امثال مبادکه و تامین کننده های ما آن بخشیش که داخل تولید می‌شود کسری نیازو وارد کنن با یک قیمت متعادل به تولید کننده ما، هر چقدر نیاز داره بدیم، هر چقدر نیاز داره 100%، 80%، 90%، که دیگه این نخواد بازار سیاهی وجود داشته باشه.
خب این اتفاق میفته؟
خب یک پیشنهاد همینه که تامین کننده ما این کارو بکنن. خب یعنی در واقع هر کسی
هم تو کجا عملی کنه.
بله ما اینو پیشنهاد دادیم، هم به وزارتخونه پیشنهاد درسته. دادیم هم به تامین کننده. به نظرم انجمن هم اینو به عنوان یک مطالبه پیگیری بکنه.
این چاره خوبیه آقای رضوانی به نظرتون؟
من وقتتون الان تمام میشه، فقط میخوام خواهش کنم کمک کنید به تولید. یعنی تا زمانی که این شرایط باشه، نه تنها وقتی تولید آسیب ببینه مستقیما مصرف کننده عزیز ما آسیب ببینه و مصرف کننده ای که ولی نعمت ماست، ولی هیچ کدوم هیچ کس تکریم اینو نمی کنه. در دو ماه گذشته یهو میاد بانک مرکزی و وزارتخونه به کمک هم دیگه قیمت سهمیه های ارزی ما رو محدود میکنه، بدون این که ببینه، بدون این که نظارت بکنه، ببینه که ما پروانه توسعه داریم، ببینه که مثلا تولیدمون افزایش پیدا کرده، علارغم این که تمام واحدهای تولیدی، تمام کالاهایی که تولید میکنن تو سامانه جامعه تجارت، تو سامانه بینیاب اینو کالاهاشو ثبت میکنن، علارغم همه اینها میاد یه دفعه بانک مرکزی میگه شما اگه میانگینت از سال قبلت 30% بالاتر رفته، 25% بالاتر رفته، نباید بگیری. بعد کسی که نمیاد تولید کنه، کسی که افت تولید داشته، میاد میگه که تو میتونی ارز بگیری، ارزم نمیبنده. یه دفعه میاد جلو ارز سهمیه ارزی واحدها رو میبنده و واحدهای ارزی دیگه توان خرید مواد اولیه‌شون متاسفانه بسته میشه. تا زمانی که ما این بلا رو علارغم اینکه دولت الکترونیک میتونه همه عملکردهای واحدهای تولیدی رو رصد بکنه، پایش بکنه، میدونه چیکار داره میکنه، سامانه جامع انبارها داریم، موجودی انبارهامون رو میبینیم و کالاهای ساخته شده همون رو داریم میبینیم، شناسه با شناسه گارانتی داریم میگیریم، از شناسه گارانتی، شناسه محصول تا شناسه انبار همه چی رو ما بسترش رو فراهم کردیم، ولی متاسفانه موقعی که نظارت میشه میریم فقط نگاه میکنیم ببینیم طرف چقدر ارز گرفته، نگاه نمیکنیم ببینیم چقدر تولید کرده، چقدر تحویل این جامعه داده، چقدر خدمت کرده. سالی که دنبال افزایش تولید هستیم، وقتی تولید کننده رو حمایتش نمیکنیم و اینها رو نمیبینیم، بلایی که به سر تولید کننده میاد، تولید کننده ما در حال نابود شدنه. من خواهش میکنم با یه دید باز، با یه دید واقعا راهبردی، با یه با تعریف یه استراتژی برای اینکه بتونیم آینده تولید کشورمون رو نجات بدیم، چون اگه با این روند بریم جلو، تولید متاسفانه در کشور نابود میشه و تولید کننده دیگه توانی برای ادامه بقا نداره.
و مصرف کننده واقعا نمیتونه جور تولید کننده رو بکشه بگه خب حالا هی من گرانتر بخرم که این تولید سرپل بونه. یعنی که
نگید دولت... جور تولید، من خواهش میکنم، چون منفعتی تو جیب تولید کننده نمیه. تولید کننده های ما سال به سال داره درآمدشون کمتر و کمتر و کمتر و کمتر میشه. این وسط
بانک ولی آقا اون مجموعه که داره چرم تولید میکنه در داخل کشور ما، کفش چرمی شو مثلا از فران برند مطرح اروپایی به مصرف کننده داخلی داره گرونتر میده، کفش میده 16 میلیون تومان، 12 میلیون تومان، 11 میلیون تومان، و بعد میره طرف میبینه آقا توی ایتالیا این کفش ارزون تر از این تولید کننده داخلیه، اون دیگه فکر میکنم یه جاهایی به خود تولید کننده هم برمیگرده دیگه. یعنی بعضیاشون فکر میکنم یه مقدار بی معرفتی میکنن در حد مصرف
کننده. من یه عرض کوچیک دارم در خاتمه عرایضم، من میخوام خواهش بکنم یه با یه دید باز باور بفرمایید، اگه مواد اولیه به صورت آزاد بشه، به صورت آزاد در دسترس واحدهای تولیدی قرار بگیره، نه تنها مواد اولیه ارزون میشه، بلکه رانت و بازار سیاه حذف میشه. مصرف کننده ما در ظاهر ممکنه منفعتش آنی باشه، ولی در کل منفعت اینا به جیب مصرف کننده.
متشکرم از آقای سعید رضوانی عضو هیئت مدیره تولید کنندگان انجمن لوازم خانگی، از جناب آقای سیجانی مدیر کل سمت استان تهران که همراه ما بودن.
یه جمله پایانی فقط من یه خواهش دارم. خب دوستان فرمودن بحث محدودیت ارزی و چون محدودیت بانک مرکزی به وزارت خونه ما تو بحث تولید و بازرگان دستور داده و اعمال شده، لذا اما استثنای وجود داره. هر واحدی که دانش بنیان باشد، هر واحد تولیدی که قرار داد با یک شرکت تامین کننده اش باشد، هر شرکتی که صادرات محور باشد، این تخصیص سقف ارز قابل تغییره و با مکاتبه که استان میکنه با کمیته که تو وزارت سمت هست، این تخصیص بیشتر میشه.
سپاسگزارم و البته از آقای صبحانی هم دوباره تشکر میکنم که تلفنی همراه ما بودن، رئیس انجمن فولاد ایران. مردم عزیز، خداحافظ.